سلام، شما به اپیزود 68 پادکست پرچم سفید گوش میدید. این اپیزود تقدیم میشه به همه جوانها، نوجوانها و مردان و زنان فهیم و شجاع سرزمینی که این روزها در تب و تابه و حالشون خوب نیست، غمگینن ولی امیدوارن. این قسمت به قول خیلی از پادکسترها نه با حمایت بلکه در حمایت از مردم سرزمینمون ایرانه. سلام، من احسان طریقت هستم و خواستم بگم امیدوارم حالتون خوب باشه. ولی خب کیه که این روزها حالش خوب باشه؟ این روزها هممون احساسات مختلفی رو تجربه میکنیم، از غم و سوگ تا امیدواری و خوشحالی و حس رسیدن به نور. هممون، حداقل خیلیامون، نگران کشورمونیم، کشوری که دوستش داریم. توی این مدت که بین این قسمت و قسمت قبلی فاصله افتاد که تقریبا نزدیک به 2.5 ماه میشه، من کاری که بلد بودم رو انجام دادم، اینکه بیشتر خوندم و نوشتم تا آگاه‌تر بشم و امیدوارم با گفتن چیزهایی که یاد گرفتم و یاد میگیرم بتونم کمک کنم هر چند نفری رو که میتونم آگاه‌تر کنم. بین این قسمت و قسمت قبلی خیلی فاصله افتاد و اینجا فعالیتی نداشتم، اما دو تا ویدیو در یوتیوب هست که در مورد دو تا مجله صحبت کردم. محتواهایی که به نظرم مهم بودن رو توش مطرح کردم و امیدوارم که انرژی نشستن پشت میکروفون رو هم پیدا کنم و بیشتر بشه. یکمی هم دارم سعی میکنم با چیزهایی که این چند وقت خوندم و دیدم محتواهای متفاوت تری رو به صورت ویدیویی و صوتی آماده کنم که اونها رو میتونید همینجا به زودی و در یوتیوب در قالب اپیزودهای کوتاه‌تر بشنوید و ببینید. این کاریه که راستش از دستم برمیاد و بلدشم. چیزی که نباید فراموشش بکنیم اینه که آگاهی مهمه. هر کدوممون به اندازه یک قدم اگر برای آگاه تر شدن و یک قدم برای آگاه تر کردن برداریم، حتما دنیای بهتری رو میسازیم. این قسمتی که میشنوید قسمت چهارم از پرونده جنگ جهانی اوله. یه چیزی که در مورد تاریخ بد نیست بهش اشاره بکنم و دوباره بگم اینه که اگر محتواهای تاریخی رو خوب دنبال بکنید، الگوهایی رو میشه توش دید که تکرار میشه، از ظهور دولت‌ها و حاکمان تا شکل گرفتن کشورها و امپراتوری‌ها تا سقوط و افولشون. خوبه که به اینا دقت بکنیم و ببینیم در گذشته چطوری بوده و چه اتفاقهایی افتاده. همین الگوها در طول تاریخ تکرار میشن و فرقی نمیکنه که کجای زمان هستیم. الگوهای تاریخی تکرار پذیرن و با دونستنشون میتونیم نسبت به گذشته، حال و آیندهمون آگاه تر باشیم. بریم سراغ این قسمت از پرونده جنگ جهانی اول که عنوانش هست دو نبرد از شرق تا غرب اروپا، سقوط آنتورپ. از سه قسمت قبل پادکست پرچم سفید وارد داستان جنگ جهانی اول شد. تو قسمت‌های اخیر از زمینه شروع جنگ تا علل و استراتژی‌های جنگی تو این دوره گفتیم و دو نبرد مهم و ابتدایی جنگ، یعنی نبرد مرزها و نبرد مارن رو به صورت خلاصه برای شما تعریف کردیم و تا الان دیگه فهمیدیم که چطوری این دو نبرد سرنوشت طولانی مدت جنگ جهانی اول رو رقم زدن. تو نبرد اول مارن که قسمت پیش بهش پرداختم، گفتیم که با کمک سربازها و نیروهای مردمی فرانسه پاریس از خطر سقوط نجات پیدا کرد و البته خوششانسی فرانسه هم بود که یکی از فرمانده های ارتش از دستورات موافق خودش سرپیچی کرد و باعث شد یک شکافی بین دو سپاه آلمان به وجود بیاد و همین ضعف باعث شد تا فرانسه و نیروهای کمکی بریتانیایی به عمق ارتش آلمان نفوذ بکنن و مانع از پیشرفت این کشور به داخل پایتخت فرانسه بشن. این یکی از پیروزی‌های مهم نیروهای متفقین بود. اما یه پیروزی ناقص. اونها تونستن خطر رو رفع بکنن ولی همین یک هشدار برای همه جهانیان و خصوصا اروپا کافی بود که اونها متوجه بشن که جنگ جهانی اول حالا حالاها تموم شدنی نیست و باید بهش ادامه بدن. بعد از نبرد اول مارن نتیجه یک سفارایی طویل در دراز مدت در دو جبهه متفقین و متحدین بود. آلمان‌ها در برابر فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها. اما بریم سراغ موضوع همین قسمت که در مورد سقوط آنتورپ، یکی از شهرهای مهم بلژیک که قراره با خاطره و دست‌نوشته تاریخی از یه پرستار بریتانیایی این قسمت رو شروع بکنم. این پرستار بریتانیایی در بلژیک در حین حمله آلمان‌ها در این سرزمین برای مدتی حبس شده و چیزی که میشنوید توصیف حال و هوای اون روزهای بلژیکه. مثل خیلی های دیگه در زمان اعلام جنگ من بلافاصله به مرکز آمبولانت سنت جان که به اون تعلق داشتم مراجعه کردم تا بدونم آیا امکان کمک کردن من وجود داره یا نه. تنها توصیه اونا به من یه دوره آموزشی 3 ماهه در بیمارستان لندن بود. به من گفتن که فقط پرستارهای آموزش دیده مورد نیاز هستن و بنابراین امسال من امید خودمون برای کمک کردن رو از دست دادیم. اما 3 روز بعد صلیب سرخ بریتانیا درخواستی برای اعزام 40 پرستار به بلژیک دریافت کرد. 5 پرستار مرکز آمبولانس سنت جان به بروکسل بعد فرستاده می شدن و از من پرسیدن که آیا می خوام برم یا نه. من طبیعتاً با اشتیاق پذیرفتم و روز 14 آگوست ما به بروکسل رسیدیم. بیشتر ما رو به هتل متروپول بردن، جایی که قرار بود منتظر دستورات بعدی باشیم. همونطور که هر لحظه انتظار یه نبرد بزرگ می رفت، همه ما باید آماده باش می بودیم. روز بعد تعدادی از پرستارا به بیمارستان‌های خارج از بروکسل فرستاده شدن و بعضی دیگه از جمله من و پسرعموم که یه پرستار کاملاً آموزش دیده بود پستایی در کاخ سلطنتی گرفتیم. اما ما هرگز این پست‌ها رو تحویل نگرفتیم. خبری که شنیدیم این بود که آلمانیا بیرون دروازه بروکسل بودن و همه مجروحای متفقین قرار بود به آنتورپ منتقل بشن. به ما حق انتخاب دادن که به لندن برگردیم، اما من و پسرعموم انتخاب کردیم که اونجا بمونیم. در 3 بعد از ظهر روز بعد آلمانیا وارد شهر شدن. این یه منظره تکون دهنده بود. دیدن این سربازای بی‌آزار و خسته که به سمت شهری متروکه در حال حرکت بودن. هر در و پنجره‌ای بسته شده بود و جلوی اونها حصار هم کشیده شده بود و غیر نظامی در شهر دیده یا صدایی شنیده نمی‌شد. آدم احساس می‌کرد که هزاران بلژیکی پشت درها و پنجره‌های بسته‌هاشون منتظر بودن و تماشاگر با نفس بند اومده و اضطراب وحشتناکی ناشی از اینکه مبادا کسی یا چیزی براشون مزاحمت ایجاد کنه. سعی داشتن تا در صلح و کمترین تنش خشم دشمن رو به حداقل برسونن تا از گزند آلمان‌ها در امان بمونن. با این همه به خاطر اعلامیه‌هایی که در همه جا پخش شده بود از همه خواسته شده بودن که مراقب باشن و هیچ دلیل یا بهونه‌ای به دست دشمن ندن. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. بروکسل که شهری بدون استحکام بود از مردمش ملتمسانه خواسته بود که در یه اشغال مسالمت‌آمیز به شهر کمک بکنه. کلمات اعلامیه تأثیرش رو گذاشته بود و بعد از مدتی درها و پنجره‌ها باز شد و کافه‌ها دوباره صندلی و میزای خودشونو بیرون گذاشتن و شهر به تدریج زندگی روزمره خودش رو از سر گرفت. اما با جریانی شدید از ترس و وحشت. در هر حال شهر در اشغال آلمان بود و بروکسل پر بود از آلمانی. شنیدیم که تعدادی مجروح در نزدیکی دروازه بروکسل خوابیده بودن. من و پسرعموم سعی کردیم ماشینی بگیریم که ما رو به اونجا ببره تا به وضعیت مجروح‌ها رسیدگی کنیم. اما آلمانی‌ها اجازه ندادن که ماشین از دروازه خارج بشه. تا اونجا که میتونستیم با تراموا رفتیم، اما نتونستیم اثری از اونا پیدا کنیم. در بازگشت شنیدیم که از ما درخواست شده تا به شارلوا بریم تا به یه پزشک و دو تا پرستار که چند روز قبل به اونجا رفته بودن بپیوندیم. 10 دقیقه به ما فرصت داده شد تا آماده بشیم و خیلی خوشحال بودیم که هتلی که تو اون زمان پر از افسرهای آلمانی بود رو داریم ترک میکنیم و احساس میکردیم بالاخره آزاد شدیم. از اونجایی که در بروکسل درگیری وجود نداشت، نیاز خیلی کمی هم به پرستار احساس میشد. صلیب سرخ بلژیک ما رو سوار ماشین کرد و در اواخر عصر در یکی از بیمارستان‌های شارلوا پیاده شدیم. اما هیچ ردی از هموطنانمون پیدا نکردیم. با اینکه همه بیمارستان‌ها رو جستجو کردیم، ولی هیچ خبری از اونها به دست نیاوردیم. شهر همچنان در حال سوختن بود و بیشتر خونه‌ها گلوله بارون شده بود و پنجره‌ها لخت و پر از سوراخ‌های بزرگ بودن و خیابونا مملو از شیشه‌های شکسته و اساس و مبلمان. اما هر خونه‌ای یه پرچم سفید به اهتزاز در می‌آورد که در ظاهر به هیچ کس این پرچم‌های سفید کمکی نکرده بود. الان دیگه خیلی دیر شده بود. به ما گفتن که تا صبح کاری نمیشه کرد. بنابراین ما با خوشحالی پیشنهاد یک تخت خواب رو از یک بلژیکی مهربون پذیرفتیم و یه شب رو در اونجا گذروندیم. اما یه شب بی خواب. صدای گلوله‌ها خیلی نزدیک بود و خونه رو تکون میداد. شب سختی برای همه ما بود. فردا صبحش جستجو رو دوباره شروع کردیم. این بار با خوششانسی فهمیدیم اونا در بیمارستانی در مارسینل 5 مایلی شارلوا بودن. ما به اونجا رفتیم و چمدونامون رو گذاشتیم تا بریم به بیمارستان برای کمک کردن. بیمارستان به شدت فرسوده بود و نیمه مجهز. پرستارا هم فرسوده شده بودن و به شدت مشغول رسیدگی به مجروحین. مجروحین آلمانی چه مواردی که اونها زخماشون کم بود و خفیف و چه در حال مرگ، همگی یه روز قبل از رسیدن ما تخلیه شده بودن و ما این رو نشونه خوبی از نزدیک بودن متفقین در نظر گرفتیم. به خصوص که ما صدای گلوله رو خیلی نزدیک میشنیدیم. اما اینطور نبود. جنگ در واقع داشت دورتر میشد. ما کارهای زیادی داشتیم. هرچند مجروح تازه‌ای وجود نداشت، اما سرمون شلوغ بود. این بیمارستان در ابتدا برای یه بیمارستان مدنی در نظر گرفته شده بود، اما قبل از اتمام اون جنگ شروع شد و باید با عجله به عنوان یه بیمارستان خط مقدم تجهیز میشد و در نتیجه بسیار بد تامین تجهیزات شده بود و اگرچه وسایل برقی مناسبی وجود نداشت، اما همین که اونها سالم بودن و تمام آب باید روی یه اجاق کوچیک دم دستی گرم میشد و اینکه یه تختی داشتیم که دوشک هم نداشت، اما همه اون فضا و همه اون امکانات برای ما غنیمتی بود. سرپرستار خیلی زود ما رو ترک کرد تا به چند پرستار دیگه در بروکسل آموزش بده. اون در اولین ماشینی که به اونجا می رفت نشست و این آخرین چیزی بود که ازش شنیدیم. از اون به بعد همه مسئولیت بیمارستان به عهده پسرموی من بود. مجروحا همگی فرانسوی بودن و مراقبت از اونها خیلی خوب بود. اونا از تمام کارهایی که ما انجام می دادیم ممنون بودن و سپاسگزار. ما حوادث هیجان انگیز و لحظات هیجان انگیز زیادی داشتیم، به ویژه وقتی که گاردهای آلمانی به اطراف بیمارستان اومدن، چون نمیدونستیم که برای چی اون اطراف دارن پرسه میزنن. گاهی اوقات برای جستجوی یه فراری اونجا رو میگشتن یا نمیدونستیم برای اینکه به سمت بیمارستان میخوان بیان دارن تلاش میکنن. هر صدای گلوله و انفجاری، هر قطعی برقی و هر صدای مارشی این دلهره رو در ما تقویت میکرد که آیا این آخر کار ماست؟ اما خیلی از همین ترس‌ها به خنده ختم می‌شد. فرانسوی‌ها ما رو به خاطر بحران‌های عصبیمون مسخره می‌کردن، اما خودشون هم وضعیتشون رو دوست نداشتن، چرا که یه جوری تو رختخواب مونده بودن که حس بدی بهشون دست می‌داد. ما زمان بسیار پرمشغله‌ای داشتیم، اما وقتی حال مریضای ما طوری می‌شد که می‌تونستیم اونها رو جابجا بکنیم، به بیمارستان‌های متمرکز در شارلوا یا آلمان منتقل می‌شدن و ما متوجه شدیم که کار ما خیلی زود تو اینجا تموم می‌شه و برای ما سوال بود که آینده ما به کجا گره میخوره. خیلی وقت بود که هیچ خبری از جایی نداشتیم. همه راه‌های ارتباطی قطع شده بود. ما نمیدونستیم تو بقیه جاها چی اتفاقی افتاده یا پرستارای انگلیسی در بروکسل و اطراف اون چی کار میکنن. بنابراین باید تلاش میکردیم تا اخباری رو به نحوی از بروکسل دریافت کنیم. ما یه بلژیکی رو پیدا کردیم که امکاناتی برای رفتن به اونجا داشت و از اون خواستیم که پرونده ما رو به وزیر آمریکایی که میدونستیم از اون خواسته شده بود تا به منافع بریتانیا رسیدگی کنه ببره. از اونجایی که عملا چیزی برامون باقی نمونده بود، اون یه مقدار پولی رو هم که داشتیم پیش پرداخت کردیم و برای بازگشت به بروکسل یا انگلیس کمک خواستیم. اما تنها جوابی که به درخواستمون از نمایندگی ایالات متحده دریافت کردیم این بود که به هیچ عنوان به بروکسل نمیتونیم بریم، که اونا نمیتونن به ما پول بدن و ما باید از فرمانده آلمانی در شارلوآ بخوایم که از طریق آلمان به ما مجوز ورود به انگلیس یا ماستریخت رو بده. این جواب ما رو کاملا گیج کرده بود، چون نمیخواستیم این واقعیت رو قبول کنیم که ما 4 پرستار انگلیسی تک و تنها در بیمارستانی در داخل خطوط آلمانی گیر افتادیم، به خصوص که شایعه‌ای هم شنیده بودیم که بعضی از پرستارهایی که در بروکسل و اطرافش بودن و گمان می‌رفت که توسط آلمانیا به انگلستان فرستاده شدن سر از روسیه درآورده باشن. همه این گزارش‌ها باعث شد که ما خیلی تمایلی به درخواست عبور به فرمانده آلمان نداشته باشیم. بنابراین تصمیم گرفتیم منتظر بمونیم تا آخرین مجروحامون مرخص بشن، به امید اینکه اتفاق خوبی بیفته. غذا کمتر و کمتر می‌شد. گوشت گهگاهی به دست ما می رسید و ما بیشتر با لوبیا و سیب زمینی و سوپ درست شده از اون زندگی می کردیم. اما بالاخره درخواست عبور کردن رو به فرماندهی آلمان دادیم. با درخواست ما مخالفت شد و دستور اکید داده شد که در شارلوآ باقی بمونیم. الان که کاری برای انجام دادن نداشتیم، روزای خودمون رو صرف برنامه‌ریزی برای فرار می کردیم. تنها نگرانی ما این بود که به سرعت فرار کنیم قبل از اینکه آلمانیا از تلاش‌های ما مطلع بشن. بلژیکی‌ها به ما اطمینان داده بودند که اگه متوجه فرار بشن بدون شک تیربارون میشیم. ما برای هر چیزی خودمون رو آماده کرده بودیم. بالاخره تونستیم یه مبلغ ناچیزی رو که دوستای بلژیکیمون بهمون قرض داده بودن رو ازشون بگیریم و بعد از ساعت‌ها صحبت در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بهترین برنامه ما اینه که پیشنهاد یک مالک معدن بلژیکی رو بپذیریم که پیشنهاد داده بود ما رو سوار آمبولانس معدنچی‌های زغال سنگ بکنه تا ما بخشی از راه رو با اونها طی کنیم. آمبولانس ما رو در ساعت 2 بامداد از اونجا برد. 2 زن بلژیکی هم ما رو همراهی کردن، چون تصور میشد که حضور زن فضا رو امن‌تر میکنه. وقتی که با نگهبانا روبرو شدیم لحظات آزاردهنده‌ای داشتیم، مخصوصا وقت عبور از پل شارلوآ. راننده توضیح میداد که ما یه آمبولانس معدنچی هستیم، ولی اونا خیلی راحت قبول نمیکردن و قانع نمیشدن، اما بالاخره راضی شدن و ما عبور کردیم. چند روز تو راه بودیم، با تراموا و قطار و گاری و با پای پیاده شهر به شهر گشتیم. شبها مهمون بلژیکیا بودیم تا اینکه به ماستریخت هلند رسیدیم. هنوز اتاقی در هتل پیدا نکرده بودیم که از طرف مردی که مایل بود ما رو ببینه پیامی برای ما آوردن و معلوم شد که اون یه انگلیسیه و در اونجا برای ما کار نظامی داره و میخواد چند تا اوراق بسیار مهم دولتی رو به وسیله ما به دست مقامات بریتانیایی برسونه. ما خیلی مشتاق انجام دادن این کار نبودیم، اما در نهایت پذیرفتیم که اون مدارک رو تحویل بگیریم و ببریم. روز بعد با قطار به سمت فلاشینگ رفتیم و بعد از مدتی مشکل به دلیل نداشتن کاغذ عبور و فقط به خاطر اینکه از صلیب سرخ هستیم به ما اجازه ورود دادن. بالاخره به لندن رسیدیم. اما برای مقامات سخت بود تا داستان ما رو باور کنن و ما رو در مقر صلیب سرخ بریتانیا در لندن تا اتمام تحقیقات بازداشت کردن. این آخرین مشکل ما بود و ما از اینکه یه بار دیگه به انگلیس برگشتیم خیلی خوشحال و سپاسگزار بودیم. پاداش ما یک مدال به شکل ستاره بود. همونطور که اول این قسمت هم گفتم، این خلاصه و بخشی از خاطرات یک پرستار جنگی بریتانیایی بود که در بلژیک در حین حمله آلمانا به این کشور تو این سرزمین برای مدتی حبس شده بود. یکم جلوتر از این که چطور شهر آنتورپ سقوط میکنه و به دست آلمانا میفته هم براتون میگم. از نظر همزمانی به احتمال زیاد این خاطرات مصادف با سقوط آنتورپ میشه. اما برگردیم به خط زمانی ماجرامون. وقتی که آلمانیا در نتیجه تعقیب و گریز ناشی از نتیجه نبرد اول مارن تو 13 سپتامبر به رودخونه آین میرسن، اونجا یکی از نیرومندترین آرایش‌های جنگی رو در جبهه غربی به خودشون میگیرن. تو شمال فرانسه رودخونه آین به سمت غرب کشور تو جریانه و عرضش چیزی حدود 30 متر بوده. البته الانم باید باشه بگمونم که چیزی بین 3.5 تا 4.5 متر این عرض رودخونه میشه. زمین کم ارتفاع از هر طرف که چیزی حدود 1.5 کیلومتر امتداد پیدا میکنه و به طور ناگهانی به یه خطی از صخره‌های شیبدار به ارتفاع حدود 120 متر میرسه، به سمت بالا میره و بعد از اون صخره‌ها به آرومی محیط به یک فلات همسد تبدیل میشه. آلمانیای قیصر تو جنگ جهانی اول بعد از نبرد مارن تو ضلع شمالی همون منطقه، یعنی چیزی حدود 3.2 کیلومتر اون طرف‌تر از صخره‌ها، پشت یک بیشه متراکم که جلوشون شیب‌های تندی پوشونده شده بود، مستقر رو پنهان میشن. اون دشت صاف و بدون مانع پشت بیشه هم که آلمان‌ها در اون سفارایی کرده بودن، متفقین رو به یک هدف ساده تبدیل کرده بود و هر نفوذی رو در معرض دیده شدن و خطر شدید قرار میداد. تو مه غلیظ در شب 13 سپتامبر بیشتر نیروهای اعزامی بریتانیا یا همون BEF از آین، از روی پل‌های نیمه تخریب شده یا پل‌های تخریب شده عبور کردن و به ونیزل در سمت چپشون رسیدن. تو شرق ونیزل دریچه ای وجود داشت که آلمانیا به عنوان قوی ترین موقعیت خودشون اونجا رو انتخاب کرده بودن و ازش محافظت میکردن. ارتش پنجم فرانسه از آین گذشت و نوک شرقی چمیندس دامس رو به تصرف خودش در آورده بود. خط و رأس شیبداری که به نام جاده‌ای که لویی 15 برای دختراش ساخته بود نامگذاری شده بود. تماس در تمام جبهه برقرار شد. تو شرق همون محل ارتشای 4، 5 و 9 فرانسه فقط پیشرفت ناچیزی از مواضعی که در 13 سپتامبر به دست آورده بودند داشتند. زیر پوشش زخیم شب مهالود BEF ها از مسیرهای باریک به سمت دشت پیش می رفتن. اما همین که مه در زیر آفتاب درخشان صبح تبخیر شد، اونها بیرحمانه توسط آتش آلمان از دو جناح مورد تیراندازی قرار گرفتن و به این سمت و اون سمت پرتاب می شدن و هیچ راه فراری برای هیچ کدوم از فرانسوی و بریتانیایی ها وجود نداشت. کسایی که در دره با محافظی از لایه های مه در حال پیشروی بودن هم با از بین رفتن مه صبحگاهی وضعیتی بهتر از کسایی که توی دشت مورد هدف قرار گرفته بودن نداشتن. بستر رودخونه آین قتلگاه سربازهای فرانسوی و بریتانیایی شده بود. اما خیلی زود متفقین به مواضع خودشون برگشتن و سنگر گرفتن و بعد از اون مشخص شد که هیچ کدوم از طرفین نمیتونن طرف مقابل رو تکون بدن و از اونجایی که هیچ کدوم تصمیم به عقب نشینی نداشتن، به یه بنبست دیگه در جنگ جهانی اول رسیدیم که جناحین رو در یه نوار نسبتاً باریک برای 4 آینده محبوس میکرد. تو 14 سپتامبر سر جان فرنچ بریتانیایی دستور داد که کل نیروهای بریتانیا اونجا مستقر بشن، اما ابزارهای استحکام کمی در دسترس بود. سربازا مزارع و روستاهای مجاور رو به امید پیدا کردن کلنگ و بیل و سایر وسایلی که میتونستن جایی رو باش بکنن جستجو کردن. بدون آموزش برای جنگ ثابت سربازا فقط گودال‌های کم عمق رو در خاک حفر می‌کردند. اینها در ابتدا فقط برای پوشش در برابر دیدبانی دشمن و آتش توپخانه در نظر گرفته شده بودند. اما خیلی زود سنگرها تا حدود 2 متر عمیق‌تر شدند. بقیه اقدامات حفاظتی شامل استتار و سوراخ‌هایی بود که روی دیوارهای سنگر ایجاد می‌شد تا با عبور چوب مستحکم بشن. جنگ خندق هم برای آلمانیا که آموزش و تجهیزاتشون برای یه جنگ متحرک طراحی شده بود که تو 6 هفته قرار بود پیروز بشن، اگه یادتون باشه تو قسمت‌های اولم گفتیم، جدید بود. اونا به سرعت سلاح‌های خودشون رو با شرایط جدید تطبیق دادن که این انطباق و سرعت عمل آلمانیا تو جنگ توی ماجراهایی که خوندیم و دیدیم خیلی شگفت‌آور و هیجان‌انگیز بود. آلمانا توی جنگ جهانی دوم هم از این دست سرعت عمل‌ها زیاد به کار برده بودن. خمپاره‌اندازها که به عنوان حصار در جلوی سنگرها قرار داشتن، میتونستن گلوله های عظیمی رو به سمت سنگرهای متفقین پرتاب بکنن. استفاده ماهرانه از خمپاره های سنگر و نارنجک های دستی و تفنگی که برای اولین بار در 27 سپتامبر علیه سربازای انگلیسی استفاده شد، به آلمان ها این قدرت رو داده بود تا خسارت های زیادی رو به نیروهای متفقین که نه آموزش کافی دیده بودن و نه مجهز به سلاح های بروز بودن وارد بکنن. چراغ‌های جستجو، فلرها یا نوعی وسیله‌ای که پخش نور رو خیلی متمرکز و خیره کننده می‌کنه و پریسکوپ بخشی از تجهیزات آلمانیا بودند که برای اهداف دیگه‌ای در نظر گرفته شده بودند، اما با طراحی جنگ خندق تو سنگرها از اونها استفاده می‌شد. کمبود تسلیحات سنگین انگلیسی‌ها رو ناتوان کرده بود. تنها توپ‌های 27 کیلویی اونها به اندازه کافی قدرتمند بودند که انبارا و محل استقرار دشمن رو در ساحل جنوبی آن گلوله بارون بکنن. ولی با همه اینها تجهیزات متفقین اگر بخوایم از لحاظ رتبه و درجه به اونها نمره بدیم، نمرشون از توپخونه آلمانی پایین تر میشد. نظامیای انگلیسی تیراندازای عالی بودن، اما اونها به دلیل نداشتن تجهیزات خوب و قدرت مسلسل‌ها و نارنجک‌های آلمانی‌ها از سمت دیگه تجهیزاتشون و هنر تیراندازیشون قابل قیاس نبود. اما بریم سراغ هواپیماها. هواپیماهای بریتانیایی برای گزارش حرکت نیروها خیلی به کار اومدن و از اونها استفاده میشد. اگرچه تعداد کمی از اونها به بی سی مجهز بودن، ولی باز هم همون تعداد کم کاربردی بود و میشد ازشون استفاده کرد. هوانوردا تونستن مزیت مشاهده آتش توپخونه رو به دست بیارن. تو روز 24 سپتامبر سوتوان بی تی جیمز و دی اس لوئیس سه انبار اسلحه دشمن رو که پنهان شده بودن رو شناسایی کردن. از توی این انبارها خسارت‌های قابل توجهی به مواضع بریتانیا وارد شده بود. اونا مختصات مکان رو به صورت رادیویی مخابره کردن و بعدش در یک حرکت دایره وار بمباران اونجا رو به تماشا ایستادن و منتظر شدن تا ببینن نتیجه شلیک‌هاشون به چه سرانجامی میرسه. با اینکه آتش ضد هوایی آلمان‌ها با اونها روبرو شد و بهشون شلیک کردن، اما آتش ضد هوایی آلمان در اون زمان چندان قدرتمند نبود و نتونست جواب سهمگینی به شلیک اونها بده. سفارایی و تعادل قدرت فرانسه و بریتانیا در برابر آلمان منجر به سنگر گرفتن و حفر خندق‌های طولانی در اروپا شد. برای یه دوره 3 بعد از توسعه غیرمنتظره جنگ خندق، هر دو طرف از حمله‌های تهاجمی دست کشیدن و شروع کردن برای احاطه کردن جناح شمالی خندق‌هایی رو کندن و با همدیگه روبرو شدن. این دوره رو اسمش رو مسابقه تا دریا گذاشتن. در نتیجه این اتفاقا بود که جبهه غربی به یک سیستم سنگر پیوسته با طولی بیش از 640 کیلومتر تبدیل شد. یه نکته رو در مورد طول و عمق سنگرها هم بگم که یه تعدادی از دوستان توی کامنت های قسمت قبل بهش اشاره کردن و با یه حسی که انگار خیلی موضوع عجیبی رو اشتباه گفتم به هم تذکر دادن. اما وقتی در مورد طول سنگر داریم صحبت میکنیم، منظورمون روی خط دفاعی یا خط مرزیه و وقتی داریم از عمقش صحبت میکنیم، یعنی از اون خط مرزی یا دفاعی چقدر به داخل منطقه تحت تصرف سنگر عقب کشیده شده. سنگرهای خندق ساده نیستن که توش فقط راه بریم و یه خط خیلی صاف و ممتد هم نیستن. پیچیدگی ها و شکستگی های زیادی داره و عملا داخل زمین شهری کنده میشه و مبادی ورودی و خروجی و انبارها و اتاقها و جاهای مختلفی رو اونجا تعبیه میکنن. در واقع شبکه پیچیده از راهروها حفر میشه که پیچیدگی های زیادی داره. بنابراین طول و عمق رو دوتا موضوع جدا از هم در نظر بگیریم. برگردیم به بلژیک و شهر نیوپورت. این سنگرهایی که گفتیم به طول بیش از 640 کیلومتر بود، از شهر بلژیکی نیوپورت خطوط سنگر برای مایل‌ها به سمت جنوب می‌رفت و در نویون به سمت جنوب شرقی می‌پیچید و از شهرهای مختلفی در فرانسه عبور می‌کرد. دوباره مجدداً به سمت جنوب به مرز شمالی سوئیس در 20 مایلی شرق بلفورت می‌رسید. انگار این سنگرها مرزهای جدیدی رو در اروپا شکل داده بودن. تو همین حال ارتش بلژیک به یک تهدید جدی برای آلمانی‌ها تبدیل شده بود. برای همین آلمان‌ها در 28 سپتامبر برنامه‌هایی برای تصرف بندر آنتورپ و سرکوب نیروهای بلژیکی ترتیب دادند. این شهر مهم دریایی توسط یک سیستم قلعه منسوخ محاصره شده بود که حتی نمیتونست گلوله‌های 6 اینچی رو روی دیوارهای خودش تحمل بکنه. حلقه بیرونی 18 قلعه از 11 کیلومتری شهر و یه حلقه درونی از 3 کیلومتری مرکز شهر فاصله داشت. هر قلعه هم دو تا بخش برای دو تا مسلسل داشت، اما فاقد ارتباطات تلفنی و وسایلی برای مشاهده تیراندازی بود. هیچ کدوم از این قلعه ها هم پرتابه های انفجاری قوی یا باروت بدون دود نداشتن و هزاران متر اطراف اون برای ایجاد میدان های آتش بدون مانع پاکسازی شده بود. خمپاره اندازهای سنگین که دفاع شهری لیژ رو نابود کرده بودن، خیلی فراتر از برد توپخونه بلژیکی‌ها قرار گرفتن و موضع گرفتن. توپچی‌های آلمانی با کمک ردیابی هواپیما به سرعت اهداف خودشون رو پیدا کردن. اسلحه های بلژیکی دود سیاه و غلیظی رو به اصطلاح بالا می زدن و محل دقیق اونا مشخص می شد و مزارع پاکسازی شده توسط مدافعا و قلعه ها رو از هر گونه پنهانکاری محروم می کرد. دو تا قلعه ها به سرعت به ویرانه‌ای تبدیل شدن. بقیه هم به ترتیب سقوط می کردن. دولت بلژیک و 65 هزار سرباز هم در همون شب اول از استنده خارج شدن و ارتش 80 هزار نفری رو برای مهار دشمن تو شهر باقی گذاشتن. روز بعد کل حلقه بیرونی شهر فرو ریخت و باعث تخلیه گسترده غیر نظامی ها به هلند بی‌طرف شد. یه لشکر دریایی سلطنتی بریتانیا در طول حمله به نیروهای مدافع ملحق شد، اما حتی این نیروی ترکیبی هم نتونست جلوی نیروی آلمانیا رو بگیره. بعد از 6 روز نبرد سرسختانه آنتورپ سقوط کرد. À toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie, nous le jurons tous, tu vivras, tu vivras, toujours grande et belle, et ton بعد از سقوط آنتورپ هر دو جناح به سواحل دریای شمالی بلژیک رسیده بودند و در اینجا نبرد مسابقه تا دریا به بن‌بست خورد و همین منجر به نبرد بعدی و نبرد بعدی و نبرد بعدی در طول سالها شد که همه نبردها بی حاصل. اما سالهایی که سیاهی و خون رو برای اروپا به ارمغان آورده بود تمومی نداشت. چیزی که شنیدید بخش دیگه ای از نبردهای جنگ جهانی اول در منطقه بلژیک بود. تا قسمت بعدی پادکست امیدوارم که حال دل هممون بهتر شده باشه و خوشحالتر باشیم. اما در هر حال یادمون نره که برای آگاه‌تر شدن تلاش کنیم و همه یک قدم برای این موضوع برداریم. مراقب خودتون باشید و در صحت و سلامت بمونید و خدا نگهدار.